نیروهایی که از این حوزه به ما میتونن خط مش بدن و برای آینده رهتوشه بسازن.
خب الان آقای دکتر ما تنبل شدیم، یعنی
مشکل ما الان تنبل شدن نیست. این آقای رضاتون که سوال پرسید راجع به پیش نیازها، حالا دقیقا شاید همه برنامه پرسیده باشه ولی اینجا واقعا معنی از اعراب داره، واقعا داره. چطور معنی از اعراب داره؟ ببینید ما تنبل نشدیم، کار کردن اقدامه. هر اقدامی که میخواد تو رفتار انسان اتفاق بیفته نیاز به انگیزه داره، نیاز به هدف داره، نیاز به برنامه داره. یعنی یک چیزهایی که نگیم الزاماً پیش نیاز، یه سری زیر ساخت، یه سری پیش نیاز و یه سری اتفاقات دیگه باید بیفته تا فرد انگیزه رو کار کردن پیدا کنه. چیزی که تو کشور ما متاسفانه به دلایل مختلفی از بین رفته، از جمله دسترسی به منابع متعدد دقیقاً ملی، خلاصه برخواست از این خاک، که باعث میشه مثلا شما در کشور امریکا با تقریباً 4 برابر ما جمعیت تنها 2,700,000 تا کارمند رو تجربه کنید که 1,100,000 پلیس فدراله. یعنی یک کشور 4 برابری داره با 1,000,000 خورده تقریباً کارمند اداره میشه، ولی کشور ما با 85 میلیون جمعیت شما نزدیک 5 میلیون کارمند دارید. خب طبیعیه باید ظرف و مظروف جور در بیاد. این وجود منابع مختلف، این دسترسی آسان تو کشور ما به دقیقاً منابع مختلف باعث میشه مردم کل کاملا عقلانی عمل میکنن، از روش های راحت تر برای پول در آوردن استفاده کنن.
بله.
چاپ نقدی، ایجاد از طریق نقدینگی زیاد، چاپ اسکناس، به اصطلاح تورم روزمره که تو بازاره، خیلی از مردم رو به این فکر وادار میکنه که آقا چرا اصلا من دارم کار کنم؟ من درگیر دقیقاً دلالی هم بشم، درگیر مسائل ساده تر هم بشم، میتونم راحت تر و با سود بیشتر متاسفانه اموراتم بگذرونم. و این مباحث حاشیه غلط باعث میشه فرهنگ عوض شه. در ژاپن شما دقیقاً بعد از جنگ جهانی دوم، اصلا 3 کشور تو دنیا معروفن، ژاپن، آلمان و کره جنوبی، بعد از بحران‌های اقتصادی که داشتن، اینا دو شیفت به خصوص آلمان‌ها برای دولتشون، برای کشورشون کار کردن تا توسعه اتفاق بیفته. تو اروپا اینا رو مسخره می‌کردن به سیب زمینی خور، یعنی اینا غذای کافی هم نداشتن، با سیب زمینی کار می‌کردن و کار کردن تا به نقطه برسن. چرا؟ چون جز کار کردن چاره دیگه‌ای نداشتن. ولی شما تو ساختار فعلی اقتصادی کشور ما چاره برای پول درآوردن، نمیگم کار نکردن، کار آسون کردنه. یعنی شما دیگه خیلی راحت، خیلی راحت میتونید به اصطلاح با دلالی یا کسی مقدار شم بشم داشته باشه و این کارو باشه، خودشو به درآمد برسونه. حالا سوال اینه چرا باید برون قناتو بکنه؟ چرا باید بره دقیقاً کشاورزی رو توسعه بده؟ سیر مهاجرتی که داره اتفاق میفته به شهرها، سیر دقیقاً اشتیاقی که برای ورود به دانشگاه وجود داره، سیر افزایش تمایل به کارمند شدن و آزمون‌های استخدامی، بسیاری از این روندها نشون میده که حال فرهنگ کاری ما خوب نیست و دقیقاً خوبتر یعنی بدتر هم خواهد شد و این پیام بدیه برای آینده. یعنی مردم دارن یاد میگیرن با توجه به الگوهای غلط اقتصادی دیگه کار نکنن و این یه الگوی اقتصادی کاذبه که فقط باعث ایجاد تورم میشه. و چون سطح اقتصاد کشور ما به جای سطح اقتصاد جمعی و اجتماعی به سطح اقتصاد فردی متاسفانه تنزل پیدا کرده، هر کسی به فکر خودشه.
این الگو رو کی باید اصلاح کنه آقای دکتر؟
ببینید اگر بخوام خیلی اصولی فکر کنیم، این منطق ما میریم بگیم آموزش پرورش، نه، این منطق در آموزش پرورش با حمایت سایر نهادهایی که فرهنگ سازی میکنن، شخصیت هر آدم ما یه 3 جا شکل میگیره.
آخه آقای دکتر شما خودتون هم اشاره کردیم به پیش نیازها. من میگم وقتی توزیع درآمد درست نیست، جایی که شما تلاش زیاد بکنی پول کم در میاری، جایی که بری دلالی کنی پول زیاد در میاری، دیگه تو آموزش پرورش اینو نمیشه جای انداخت.
میخوام همینو بگم، میخوام موضوع درست کنم. ببینید همه انگشت اشارهشون سمت دولت هاست، ولی سوال واقعی که این دولت ها کی هست؟ مگه این دولت ها من و شما ما امیدی که امروز ما هم صحبت میکنیم، فردا ممکنه به هر حال اتفاق و رویدادی، چون واقعا تو کشور ما دوستانی که مناسب دولتی نیستن همینجوری بوده، شایستگی خاصی که نبوده، که بر اساس خلاصه هر سیستمی بوده به قدرت رسیدن. در شرایطی که این تربیت کافی که باید اتفاق بیفته، این به اصطلاح زیرساختی که باید ایجاد بشه ایجاد نشده. داشتم اینو عرض میکردم. 3 تا الگو شخصیت هر آدم رو میسازه و شخصیت آدم رفتار رو میسازه. ما مشکل اون رفتار امروز تو کشور، ولی رفتاری که از شخصیت مشکل دار داره ایجاد میشه. هممون هم درگیر موضوع. حالا انگشت اشاره سمت دولت ها داریم، سمت نهادهای مسئول داریم، ولی خب خود ما هم تو این بازی آتش بیار محرکه. اون سه متغیر چیه؟ یکی خانواده، یکی محیطه و یکم وراثته.
بله،
ما از هر سه اینها متاسفانه کار نکردن رو داریم یاد میگیریم. یعنی ما داریم بچه‌هامون رو ترغیب میکنیم به جای اینکه فن یاد بگیرن کتاب بخونن، کتابی که کتاب تست میشه خانواده. یکی محیطه که عموما محیط زندگی کودک مدرسه است، که تو اونجا هم اصلا الگویی که برای ما معلم‌ها، من خود افتخار اینو دارم که معلمم، طراحی شده الگویی نیستش که ما بتونیم دانشجو یا دانش آموز رو هدایت کنیم به سمت مهارت آموزی. و اونجا هم به دانشجو بخش عمده‌ای از دقیقه تئوری ها رو میدیم. من هنوز برای خودم سواله واقعا جلگه و فلات یاد گرفتنش به چه درد من خورده یا شما خورده، که ما کل دوران راهنمایی و دبیرستان و دبستان و همه بین یادگیری مباحث گذشته. و بخش سوم هم عرضم به خدمتتون، یکیش خود وراثت بود، یکی محیط بود، و بخش سوم خود فرده که تو شکل گیری اون به اصطلاح کاراکتر یا شخصیتش در تأثیر گذار میشه. حالا شما نگاه کنید تو کشور ما، ببینید کدوم یکی از این ارکان درسته که ما بیاییم بگیم حالا انتظار فرهنگسازی داریم. اگر فرض کنیم دولت بره به سمت اصلاح، آیا جامعه درست میشه؟ من حداقل 5 تا پروژه، 6 تا پروژه توزیع اشتغال زایی با نهادهای مختلف این کشور کار کردم.
بله.
تهش دولت چه کار کرد؟ باید وام داد که مردم برن اشتغال ایجاد کنن یا کارآفرین بشن.
بله. اون
آمارا نشون میده مثلا بالای 50% این وام ها تبدیل میشه به خودرو، تبدیل میشه مثلا به دقیقه سرمایه بالا ملکی و غیره. یعنی آدم ها چون یاد گرفتن، یعنی 2-33% مشکل داره، 33% هم کار نمیکنه. واقعا اگر ما دنبال درست شدن هستیم، باید هر کدوم از خودمون شروع کنیم. بالاخره 85 میلیون من، یکیشون رئیس جمهوره، یکیشون وزیر فلان، یکیشون معلم، یکیشون مدیره، یاد میگیره که باید تلاش کنه برای اینکه بتونه جامعه رو هدایت کنه، خودشو اصلا هدایت کنه به سمت فرهنگ کار کردن و با کار کردن رشد پیدا میکنه. وقتی این منها درست شه، هر کی بره تو منصب خودش بشینه درست کار میکنه. ولی الان ما همیشه یه تو کشورمون دو تا واژه داریم آقای امیدی، خیلی جالبه. ممکن الان خیلی گفتنش تو تریبون رسانه ملی قشنگ نباشه، ولی
من فقط 30 ثانیه فرصت دارم.
دو تا کلمه جالب ما داریم، یکی مردم، یکی مسئولین. اینا معلوم نیست کیان دقیقاً. یعنی همه مسئولین از مسئولین مینالن، همه مردم از مردم مینالن. یعنی من شما با هم صحبت میکنیم میگیم مردم خوبی نداریم، مثلا این مردم انگار من شما نیستیم، مثلا ما از دقیقت عالم آخرت فرشته شدیم اومدیم، مردم ایده دیگر. مسئولین هم همینه، با هر کی صحبت میکنن داره توصیه میکنه دیگران رو،
همه مدعی هن دیگه، اینجا کی باید پاسخ باشه
خودشون انگار حل شده مشکلشون و دیگران باید کار کنن. این بحران تا مادامی که تو این کشور وجود داشته باشه، متاسفانه ما نمیتونیم انتظار اصلاح فرهنگی داشته باشیم. اصلا همچین چیزی امکان نداره. هزاری هم دولت بیاد، هزاری هم دولت ها بیان، کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ دولت عامل موثره به اندازه خودش. یک سوم تو خانواده باید درست شه. ما به شدت الان هم کار میکنیم به خانواده‌ها بفهمونیم آقا الزامی نداره بچه‌هاتون به زور برن دانشگاه 4 سال تئوری بخونن.
بله، امیدوارم که ما هم امروز گام کوچکی در راسته اصلاح این موضوع برداشته باشیم. ممنونم از شما جناب آقای دکتر شفیعی.
سلامت باشید.
زنده باشید. دکتر میثم شفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با ما بودند. از شما مردم عزیز هم سپاسگزارم. برنامه امروز رو با فرمایشی از حضرت امام علی علیه السلام به پایان میرسونیم. اندازه هر کس به اندازه همت اوست. همتتون بلند، شبتون قشنگ، خداحافظ. Thank you.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها. یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشید. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاهش نمیکنید، نریختن آشغال توی طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، دخالت نکردن در کار دیگران. هر کدوم اینها یک قدم کوچک اما مؤثرن. فقط تصور کنید هر روز هر ایرانی یک گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب داریم، 80 میلیون قدم مثبت و مؤثر. اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به بقیه هموطنها میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
ای ایران من، نام پاک تو بر زبان من، آه دوست دارمت با تمام جان، ای مهر تو درد و درمان من. منم در این کبیر چشم بر رهم، ابر خفته را، آه خاک تشنه را، دشت مرده را، لب وا کن ای ابر بی باران، خاک تشنه را، دشت مرده را، تا بشکفت شکوفه های ایران.
متشکرم از همراهیتون با شبکه رادیویی اقتصاد. 20:42 دقیقه و 30 ثانیه. میخوام در رابطه با ارتباط بین اسلام و طبقه کارگر بگم که نسبت به طبقه کارگر اهمیت فراوانی داده و کارگران رو با بهترین و شریفترین صفات ستوده و دوست خدا نامیده. کارگران عزیز ما بهتر از این تقدیر و تحسین رو انتظار ندارن و در شرافت و افتخار کارگران همین بس که پیامبر صلی الله علیه و آله آنان را بزرگ داشته و احترام فرموده. با این مقدمه بریم به سراغ برنامه ثروتمند کوچک.
ثروتمند کوچک.
به نام خدا. سلام بچه های خوبم، حالتون چطوره؟ حاضرید براتون یه قصه تعریف کنم؟ خب دقت کنید. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود مزرعه‌ای سرسبز و قشنگی بود به اسم مزرعه کاروبار. یه مزرعه جالب و بامزه که حیوانات مختلفی توی زندگی می‌کردن. هر کدوم از این حیوانات در این مزرعه برای خودشون خونه داشتن، کاری داشتن، زندگی داشتن، با هم همکاری می‌کردن و نیازهای همدیگر رو فراهم می‌کردن. اولین حیوانات این مزرعه که میخوام در موردشون براتون بگم آقا و خانم گاو هستن. کار آقا و خانم گاو تولید شیر بود. اونها شیری رو تولید میکردن که باید به کارخونه میفرستادن. کارخونه‌ای که با شیر گاو محصولات دیگه ای هم میتونست تولید کنه. راستی شما میدونید با شیر چه محصولاتی میشه تولید کرد؟ یه خورده فکر کنید. بله آفرین، پنیر، کره، کشک، ماست، دوغ. البته تو این کارخونه فقط پنیر تولید میکردن، چون فقط پنیر بود که مشتری داشت. صاحب این کارخونه خانم گربه بود، بله یه پیشی، که در عوض شیری که از خانواده گاو میگرفت علوفه تازه بهشون میداد، چون گاوا برای تولید شیر باید علفای خوب و تازه به اندازه کافی بخورن. خانم گربه شیری رو که از آقای گاو تحویل میگرفت مقداریشو برای مصرف بچه گربه ها نگه میداشت و باقیشو پنیر میکرد و به موشا میداد. چرا به موشا؟ خب آخه موشا پنیر خیلی دوست دارن. در عوض موشا چه کاری برای گربه انجام میدادن؟ خب معلومه، موشا علوفه جمع میکردن. موشا چون تعدادشون زیاد بود به راحتی میتونستن خیلی سریع مقدار زیادی علوفه از دشت و صحرا و جنگل جمع‌آوری کنن و در عوض علوفه‌ای که به خانم گربه میدادن ازش پنیر خوشمزه میگرفتن که بسیار مورد علاقه شون بود. خب بچه ها، خانواده گاو با خانم گربه توافق کرده بودن که هر روز 2 سطل شیر به کارخونه بفرستن. اما چجوری باید بفرستن؟ خب براتون میگم. توی مزرعه 2 حیوان دیگه هم بود که شغلشون همین بود، یعنی جابجایی بار. میدونید این 2 حیوان چی هن؟ یه خورده فکر کنید؟ آها خیلی خوب، خودم براتون میگم. اسب و الاغ. اسب و الاغ. آقای گاو برای فرستادن شیر به کارخونه به شرکت اسب و الاغینا میرفت. آره اونا هم یه شرکت برای خودشون دست و پا کرده بودن و با هر دوتاشون صحبت کرد تا ببینه کدومشون بهتره. اول رفت به شرکت حمل و نقل خانواده اسبینا. ما سلام، سلام خانم اس.
سلام آقای گاب، حالت چطوره؟ خوبی؟
خوبم، شما چطوری؟
چه خبر؟ این طرف اومدی، وضعیت تولید شیر چطوره؟
خوبه خدا رو شکر، برای همین اتفاقا اومدم پیشت. باید شیریو که تولید میکنیم بفرستیم به کارخونه این خانم گربه پیشی ملوسه. میخواستم ازت بپرسم به چه صورت انجام میدین؟ چقدر برای ما هزینه داره؟
خیلی خوش اومدی آقای گاو، برام به توضیح میدم. ببین ما شیری رو که تولید کردیم خیلی سریع در عرض 20 دقیقه به کارخونه میرسونیم و در عوض به ازای هر سطل 4 بسته علوفه از شما میگیریم. و اینم بگم که هر اتفاقی بیفته و بار شما به مقصد نرسه، شرکت ما کامل هزینه بارو پرداخت میکنه. شما هر روز چند تا سطل باید شیر بفرستید؟
ما هر روز باید 2 سطل شیر بفرستیم کارخونه گربه.
پس هزینش میشه 8 بسته علوفه.
باشه، ممنونم، بهت خبر میدم. خدا حافظ. گاو بعد از اون به شرکت حمل و نقل الاغ ها رفت. سلام الاغ عزیز، حالت چطوره؟
سلام دوست عزیزم آقای گابی، خیلی خوش اومدی در خدمتم.
ممنونم. ما باید روزانه 200 شیر به کارخونه این گربه بفرستیم.
خب خب
اصلا ببینم چقدر هزینه داره.
گفتی روزی چند صد شیر باید بفرستیم؟
روزی 200.
خب اجازه بده من برای 200 سه بسته علوفه میگیرم.
خب اگه اتفاقی برای بارمون یعنی همین شیر بیفته، خب خسارتشو آیا پرداخت میکنی؟
نه
یا؟
گابی جان نه. هر اتفاقی بیفته شرکت مسئولیتی قبول نمیکنه.
اوکی اینطور. میگم که چقدر طول میکشه تا به کارخونه برسه؟
1 ساعت اگر مشکلی پیش نیاد.
گاوی از الاغ خداحافظی کرد و رفت تا با خانم گاوه مشورت کنه که از کدوم شرکت برای فرستادن شیر استفاده کنن. بعد از اینکه شرایط هر دو تا شرکت رو خوب توضیح داد، خانومش که خیلی هم متفکر بود گفت:
ما خوب ما از خانم گربه بابت هر سطل شیر 10 بسته علوفه میگیریم، که چون ما 200 شیر تحویل میدیم پس خانم گربه بهمون 20 بسته علوفه میده. اگه با شرکت اسباب بفرستیم 8 بسته باید به شرکت اسباب بدیم و برای خودمون ما 12 بسته میمونه. ولی در عوض خیالمون راحت‌تره که بارمون سالم میرسه و اگرم اتفاقی بیفته خسارتش کامل بهمون پرداخت میشه. ما پس بهتر از شرکت اسباب استفاده کنیم.
درسته درسته، منم با شرکت اسبا موافقم، ولی فردا میرم باهاشون صحبت میکنم و سعی میکنم ازشون کمی تخفیف بگیرم. خانم
صبح فردا آقا گاوه سطلای شیر رو برداشت و به شرکت حمل و نقل اسبا رفت.
سلام صبح بخیر خانم اسبه، این 200 رو لطفاً ببرید به کارخونه گربه تحویل بدید.
چشم، همین الان.
فقط باید یه تخفیف کوچولویی هم همچین به ما بدید، به ازای هر سطل لطفاً 3 بسته علوفه بگیرید.
آقا گاوه باور بفرمایید، با شرایطی که شرکت ما داره و داره فعالیت میکنه بهترین قیمت رو بهت گفتم. مقداری که شما گفتی نمیتونم قبول کنم، ولی چون بسیار زحمت کشو خیلی برای اهالی مزرعه مفید هستین، من 1 بسته علوفه کم میکنم و کلا 7 بسته از شما میگیرم.
قبوله، عالیه، ممنونم ازت، خیلی خوبه. فقط علوفه ها رو هم از گربه تحویل بگیرید و بیارید لطفا.
بیای چشم، برو خونه و خیالت راحت باشه.
ممنونم.
بله بچه ها، آقا گاوه سطلای شیر و تحویل خانم اسب داد و رفت خونه و منتظر شد تا اسب سطلای شیر رو ببره و بسته های علوفه رو بیاره. بله بچه های خوبم، همونطور که گفتم این مزرعه همه با هم همکاری میکنن تا محصولات بیشتری تولید بشه و حیوانای دیگه بتونن از این محصولات استفاده کنن. راستی شما چقدر وقتی میخواید کاری رو انجام بدید تحقیق میکنید، پرسجو میکنید؟ ها؟ شما وقتی میخواید یه چیزی رو انتخاب کنید اصلا به قیمتش توجه میکنید که اصلا میصرفه یا نمیصرفه؟ این اولین قصه مزرعه کاروبار و اهالی مهربانش بود. امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید. منتظر شنیدن ماجراهای دیگه مزرعه کاروبار باشید. تا یه قصه دیگه همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. راستی نویسنده این داستان قشنگ یونس افسری بود. خدا حافظ.
روز دیگر فرصت دارید تا شمش طلا برنده شوید.
شما میتونین بسته های وات های طلایی بروکس رو با تخفیف ویژه از الکتریکی های سراسر کشور خریداری کنین و یا با ارسال عدد 1 به سامانه 3075116 و یا تماس با تلفن 021-7516 این محصولات رو با تخفیف ویژه و ارسال رایگان دریافت کنین با قید قرعه. علاوه بر شما و یکی از اعضای خانوادتون حامیان طرح و یکی از اعضای خانوادهش نیز معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده می شوند. وات های طلایی بروکس. بروکس نور خوب زندگی.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
الهی عم البلا و برح الخفا كشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا الغوث أدركني
خبر.
ساعت 21 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. بهره‌مندی یک سوم